شنوندگان خوب و صمیمی رادیو ورزش عرض احترام داریم. شب پاییزیتون به خیر باشه و تشکر از همراهی و توجهتون تا به این لحظه که ساعت 23 دقیقه است با رادیو ورزش. همچنان در خدمت شما هستیم و ادامه برنامه های امشب رو پی میگیریم با تقدیم فصل نهم به مدت 15 دقیقه.
فصل نهم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام. خوش آمدید به برنامه فصل نهم از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 1400 تهیه شده. ما در این برنامه به اتفاق کارشناسان به تشریح اصول فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد وظایف، اختیارات و عملکرد ریاست جمهوری است می‌پردازیم. و ما امروز به اصل 117 قانون اساسی خواهیم پرداخت.
اصل 117، رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چون این اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشتند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشتند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
امروز در مورد اصل 117 قانون اساسی صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه گذشته. در این برنامه آقای دکتر هویک بهبو، وکیل پایه‌ای که دادگستری و مدرس دانشگاه، ما رو همراهی خواهند کرد. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه.
آقای دکتر، تو برنامه قبل اشاره کردیم که رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب میشه. یک سری اما و اگر در ادامه این اصل آمده. میشه اشاره بکنیم که منظور چیست؟
ببینید، آن چیزی که در برنامه قبلش پرداختیم و حائز اهمیت بود، اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان بود که توضیح هم دادیم کدوم آراء در احتساب شمارش قرار می گیرن و آرای باطله تکلیفشون چیست. دیگه برای تکراری نبودن من از این موضوع صرف نظر می کنم. اما در ادامه اصل آمده است هرگاه در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریت رو به دست نیاورد، انتخابات برای دور دوم هفته جمعه هفته بعد برگزار میشه. ببینید، این اکثریت مطلق تر تعریفش آمد که 50% به اضافه یک رای از مجموع آرایی که قابل
شمارش باشند.
حالا فرض بفرمایید که نامزدها تعدادشون بیشتر از 2 نفر بود و 3-4 نفر بودن. به تبع این آرای به صندوق ریخته شده شکسته میشه تعدادشون در نامزدها. و اگر هیچ کدوم از این نامزدها، حالا 3 نفر 4 نفر هر تعدادی که هستن، نتونن 50% به اضافه یک رو به نفع خودشون رای جمع بکنن، بالتب این انتخابات برای دور دوم برگزار میشه
جمعه هفته آینده.
بله. و افرادی به اینجا میرن، به نامزدهایی برای دور دوم میرن که بالاترین رای رو داشته باشن و بالتب اینجا 2 تا از نامزدها بیشتر نمیتونن باشن.
سوال این که فرمودید 50% به علاوه 1، در شرایطی که 2 کاندید داشته باشیم، حتی 10 کاندید داشته باشیم، هم تغییری درش ایجاد نمیشه.
منظور از اکثریت مطلق آرا یعنی نصف به اضافه 1 رأی. ما اگر 50 تا کاندیدا هم داشته باشیم، 10 تا کاندیدا هم داشته باشیم، هر کدوم از اینا اگر نصف به اضافه 1 رو آورد از آرایی که به صندوق ریخته شده و قابل شمارشه آورد، منتخب مردمه. اما اگر نتوانست این رو بیاره، به تب و به ناچار انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد
که دور دوم با 2 نفری است که بیشترین آرا رو
دقیقاً همینطوره که از عطالی می‌فرمایید. اما باز اون چیزی که مهمه اینه که در دور دوم هم آیا اکثریت مطلق آرا مورد نظره یا با اکثریت نسبی هم میتوان نامزد رو که رأی رو آورده به عنوان منتخب مردم تلقی کرد.
اون چه که در ادامه توضیح اصل 117 هم آمده است، یعنی اصل قانون است، این است که از میان بقیه 2 نفر که در دوره نخست بیشتر از دیگران رأی داشته اند برای انتخابات مجدد معرفی میشوند.
درسته؟
اما توضیح این که حالا 50% به علاوه 1 باشد یا بیشترین حد رو به دست آورده باشند در این بند دیده نمیشه.
خب ولی در ادامه آمده که اگر بعضی از نامزدها دارنده آرای بیشتر، ببینید این آرای بیشتر ظهور داره در این که تعداد آرا باید به صورت نسبی بشه. من در اگه اشتباه نکنم 2-3 برنامه قبل عرض کردم که تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبانه و وزیر کشور وقت در سال 1364 از شورای نگهبان در این خصوص سوال میپرسه که منظور این اصل از آراء بیشتر چیست؟ آیا این آراء بیشتر ظهور در اکثریت مطلق داره یا همون اکثریت نسبی هم میتواند کافی باشه؟ در انتخابات دور دوم داریم عرض میکنم. پاسخ آمده است که اکثریت 3/4 از شورای نگهبان اعلام کردند که در دور دوم هر یک از 2 نفر که اکثریت داشته باشد انتخاب می شود و این اکثریت میتونه اکثریت نسبی باشه، میتونه اکثریت مطلق هم باشه. پس اینجا ما اون محدودیتی رو که برای دور اول داشتیم رو دیگه نخواهیم داشت.
یک چیزی در ذهن من سوال هست، این هست که کسی که منتخبه، نامزد شده، تایید صلاحیت شده، در روز انتخابات صرف نظر میکنه از حضور در انتخابات و از طرفدارانش میخواد که به جای ایشون به دیگری رأی بدهند، این قانونی است و میشود اون رو رسمی اعلام کرد؟
بله، هر کدوم از نامزدها حق داره که تا روز برگزاری انتخابات انصراف خودش رو به وزارت کشور اعلام بکنه. این هیچ معنی نداره. و خب بالطبع با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر انتخابات و اون بازیایی که انجام شده، به تعبیری حالا شاید استفاده از لفظ بازی درست نباشه، ولی اون برآوردی که از حضور جمعیت در میتینگ های انتخاباتی میشه، بیانگر از این است که یک نامزد نمیتونه رأی کامل رو بیاره یا ائتلاف 2 تایی از اونها میتونه این اکثریت مطلق رو به دست بیاره. بله، در چنین شرایطی یکی از نامزدها میتواند صراحتا اعلام بکنه به مردم که طرفدارانش آرای خودش رو به نام نامزد دیگه به صندوق بریزن.
متشکرم از شما آقای دکتر بهبوی عزیز و همینطور از شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی ورزش.
هیچ دستگاهی، هیچ وزارتخونه‌ای مطابق ورزش سازندگی تو این 40 سال نداشته.
اینا ظرفیت‌هایی هستش که دولت به ما کمک کرده، مجلس به ما کمک کرده، یعنی یه حمایت ملی داشتیم.
مسئولین ما در همه زمان ها باید دقت داشته باشن که استفاده ابزاری از ورزشکار زن نکنه.
باید ما بیش از این پیشرفت میکردیم.
ما مدیران توام، مدیران کارآمد میخوایم.
ورزش مسئله ملیه، قدرت ما باید پیدا بکنیم.
تو بحث قانونگذاری تقریبا گام های اصلی برداشته شده.
اصلا قهرمان وارد فضای سیاسی نباید بشه.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی ورزش، همچنان شنونده برنامه فصل نهم هستید. به اتفاق سرکار خانم دکتر اختر شیری، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، در کنار شما ایم با مروری بر اصل 117 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اگر خاطرتون باقی مونده باشه، در برنامه پیشین هم دکتر اشاره داشتن به اینکه اصل 117 در اصل نشانه ای از فرصت دوباره است برای یک زندگی. همینجا سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم دکتر شیری و سوالم رو قصد دارم طرح بکنم. سلام خانم دکتر، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان.
متشکر بازم از حضورتون در برنامه خودتون. عرضم این هست که در برنامه پیشین اشاره کردیم که چیزی مثل اصل 117 هم در اصل یک فرصت دوباره است برای کسایی که میخوان وارد بحث انتخابات بشن. چه تعبیر و چه تفسیری میشه ازش کرد برای کسایی که به دنبال ورزشن یا میخوان زندگی سالم داشته باشن و این فرصت دوباره برای اونها چه معنایی میتونه داشته باشه؟
ما گفتیم که در واقع یک شانس و فرصت دوباره‌ای وقتی در اختیار افراد قرار میگیره میتونن از این فرصت استفاده بکنن، دلایل ناکامیشون رو در دوره پیشین شناسایی بکنن و اون رو رفع بکنن و اون بخشایی که میتونه موجب پیروزیشون در انتخابات بشه رو قوت بیشتری ببخشن.
بله.
در این راستا اگر بخوایم پیش بریم، در واقع اتفاقاتی که میفته این هست که در واقع نکته که خیلی مهمه که بهش اشاره بشه، بیشتر افرادی که سعی دارن در انتخابات شرکت بکنن و سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن، اقشاری هستن که در سن جوانی و میانسالی قرار دارن.
بله.
و خب این فرصت دوباره که به افراد داده میشه خیلی فرصت مناسبی هست برای توجه به این آدم ها. در ضمن یک چیز رو هم که اگر دقت کرده باشید این هست که توجه به زنان هم در این جور موقعیت ها معمولا پاسخ مثبت میگیره. ببینید، ما یک سری توقعاتی داریم در جامعه از سوی جوانان و اقشار میانسال برای زندگی آیندهشون. جوانان به خاطر اشتغالشون، به خاطر اینکه بتونن نیازهایی که دارن برآورده بکنن و اون شکلی که دوست دارن بتونن زندگی بکنن.
بله.
میان سالان بیشتر به خاطر امکاناتی که در سنین بازنشستگی بهش احتیاج دارن در واقع خیلی پیگیر برنامه های کاندیداهای انتخاباتی میشن. و زنان در اینجا یک تفاوت هایی براشون وجود داره. زنان به دلیل یک سری محدودیت هایی که در بخش از جامعه براشون وجود داره بیشتر به دنبال این هستن که امکانات برابر با مردها داشته باشن و از اون امکانات بتونن استفاده بکنن.
درسته.
خب حالا فرض کنید فردی وارد دور دوم انتخابات شده و میخواد از این فرصت به نحو احسن استفاده بکنه. بله. توجه به این اقشار و نیازهای این گروه ها میتونه خیلی بهش کمک بکنه. یکی از نیازهایی هم که الان در جامعه امروز ما بین به خصوص جوانان و زنان خیلی زیاد هستش و توقعش رو دارن، امکانات ورزشیه. حالا امکانات ورزشی الزاماً ما منظورمون وسایلی نیستش که دستگاه هایی که بخوان ازش استفاده کنن، باشگاه ها، قیمت باشگاه ها، اینکه عمومی کردن ورزش،
این که بتونن استفاده بکنن.
بله. قدرت استفادهش رو داشته باشن. حالا ما باشگاه هایی رو در سطح شهر تهران داریم که واقعا در حد توان مالی خیلی از خانواده ها نیست که بتونن ازش استفاده بکنن.
یعنی میفرمایید در صورتی که کسی کاندید ریاست جمهوری میشه، اگر به دور دوم کشیده بشه، به عنوان یک اهرم تبلیغاتی میتونه به این موارد اشاره بکنه که من سعی میکنم فضا رو زمینه رو طوری آماده بکنم که خانم ها بتونن از امکانات ورزشی استفاده بکنن، جوان ها بتونن به عنوان یک فرایند آینده نگرانه بهش نگاه بکنن که یک مقام ورزشی به دست بیارن، جایگاه ورزشی به دست بیارن، مربی ورزشی باشن، درسته؟
بله.
خود این میتونه یک باعث
و البته مشارکت اجتماعی هم در اینجا به واسطه ورزش میتونه گسترش پیدا بکنه.
نکته خیلی جالب بود، امیدوارم دوستان خوب شنونده هم از شنیدن صحبت های ما لذت برده باشند. پاینده باشی وطن، خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، فصل نهم رو شنیدید. 20:45 دقیقه است، اینجا تهران، رادیو ورزش، و حالا همراه باشید با ستارگان دنیای ورزش به مدت 14 دقیقه.
ستارگان دنیای ورزش،
بر اساس زندگی نامه رابرت گریگ نویل، موتور سوار ماجراجوی قرن بیستم.
رابرت گریگ نویل برای رهایی از مصدومیت بسیار شدیدش 2 سال صبر کرد. سرانجام او پس از بازیافت سلامتیش برنامه دیگری را تدارک دید. رابرت 50 اتومبیل اسقاطی که بر روی زمین سر و ته شده بودند را کنار هم چید تا از رویشان بپرد. بسیاری از اهالی فن معتقد بودند چنین پرشی ممکن نیست، چرا که فاصله این پرش با پرش‌های قبلی به طرز شگفت‌انگیزی زیاد است. اما اویل نویل موفق شد تا آن پرش را با موفقیت به انجام برساند و رکوردی باور نکردنی و دست نیافتنی از خود بر جای بگذارد. این موفقیت بزرگ بار دیگر اعتماد همگان را به قدرت و توانایی‌های خارق‌العاده اویل افزایش داد. پس از آن نویل تصمیم گرفت برای پرش به موارد عجیب و استثنایی که تا پیش از آن کسی تجربه نکرده بود بپردازد.
ملتوک، میتونی درباره کانیون برام توضیح بدی؟
میدونی اول، تو حتما اسم گراند کانیون رو شنیدی؟
خب آره.
کانیون به مناطقی گفته میشه که صخره‌های باریک و بسیار بلند از توی دره‌ها بیرون اومده. اگه تو روی یه صخره وایسی و به ته دره نگاه کنی حتما وحشت میکنی.
فهمیدم، میدونم منظورت چیه.
ما سرخپوستا اعتقادات خاصی درباره کانیون نداریم.
مثلا؟
ما میگیم کانیونا دروازوی ورود به جهان ابدی هستن. یه سرخپوست که در راه طریقت گام برمیداره برای عبور از آخرین مرحله عرفانی خودش به بالای یه صخره کانیون میره و خودش رو به قعر دره پرت میکنه.
خدای من چه وحشتناک.
ما معتقدیم که اون شخص هیچ وقت به ته دره نمیرسه.
پس به سرش چی میاد؟ چی میشه؟
در بین راه جسم و روحش راهی جهان ابدی میشه.
چه اعتقادات جالبی. خب پس تو برنامه‌ت اینه که منو به جهان ابدی بفرستی؟
نه، تو یه سرخپوست اهل طریقت نیستی، اما میتونی یه نمایش هیجان انگیز برگزار کنی. تو یه ناحیه آبشار دوقلو یه کانیون هست که بهش میگن کانیون رودخانه. تو باید با موتورت از یه صخره به صخره دیگه ببری.
فاصله این دوتا صخره چقدره؟
معمولا کمتر از 400 فوت نیست.
تو داری منو میترسونی ملتون.
دروغ بگی، ممکن است تو از چیزی بترسی.
خیلی خوشحالم که اینقدر شجاعت منو قبول داری.
من تو رو میبرم پیش رئیس قبیله خودمون، اون میتونه تو رو خیلی بهتر از من راهنمایی کنه.
خوبه خوبه.
بپیچ به چپ رابط، بپیچ به چپ.
اینم چپ. یعنی رسیدی؟
کمتر از 10 دقیقه دیگه میرسه.
فکر میکردم راه زیادی مونده.
من اونقدر حرف زدم که دوری راهو نفهمیدی.
خدا کنه همه سرخپوستا مثل تو پرعت نباشن.
نوشیدنی بیارید.
من حسرت شما رو میخورم واقعا. اینجا همه گوش به فرمان شما هستن.
خب من رئیس قبیله هستم.
بله میدونم میدونم. ملتوک بهم گفت.
داشتی میگفتی، بگو.
خب ملتوک بهم پیشنهاد داد از کانیون رودخانه دیدن کنم. شغل من موتور سواریه، یه موتور سوار حرفه‌ای هم.
نه موتور. قبلا از اونا دیدم.
میدونین من همیشه کارهای خطرناک و عجیب میکنم. حالا میخوام از روی یه صخره کانیون برای اون یکی صخره ببرم.
نه این کار بزرگیه، تا حالا هیچ کس اینجا از این کار را نکرده. مرسی.
در هیچ کجای دنیا این پرش انجام نشد.
ملتوک بیا.
بله آقا بسرخ.
تو مطمئنی این جوون میتونه با موتورش از اونجا بپره؟
بله، اون مسافتهای خیلی بیشتر رو هم پریده، البته نه به این خطرناکی.
من حرفی ندارم جوون، فقط یادت باشه اگه بتونی این کار رو بکنی باید لقب سرپوستی ما رو قبول کنی.
چرا که نه؟ اون وقت بهم چه لقبی میدید ها؟
به تو میگیم پرنده دیوانه. چون هم پرواز کردی، همین که کاری کردی که فقط دیوانه ها انجام میده.
چیزی را بکنی، فقط یه لقب.
میدونم ملتوش، من ناراحت نشدم، خیلی هم خوشحالم. بهترین لقبیه که تا به حال به من داده شده.
تو که میخوای این کار رو بکنی؟
من باید به مونتانا برم و با یه گروه فیلم بردار موتورسیکلتم برگردم. نه شاید 3 روز طول بکشه.
روز ورود شما ما یه جشن برگزار میکنم.
واقعا نمیدونم چطور تشکر کنم. ممنونم.
مهم نیست، تشکر نکن. غذا بیارید، غذای خوب. کباب برای مرد سفید بخوره. خوب بشه.
خدای من، جنی، اینجا رو نگاه کن.
چیه؟ چی نوشته؟
نوشته مژده مژده، قابل توجه علاقه‌مندان به اویل نویل، پرش بزرگ از کانیون رودخانه در شمال آیداهو.
خدای من چه کار خطرناکی.
این بار شما شاهد یک هنرنمایی خیره کننده خواهید بود که هرگز مانندش رو ندیده.
ما میتونیم بریم اگه؟
آره، نوشته تورای مخصوص بازدید آماده ثبت نام از علاقه‌مندان به دیدار حضوری از این رویداد بزرگ هستند. مبلغ $500. خدای من $500
به نظر من میارزه ما که.
یعنی ما دوتا باید $1000 بدیم.
خب آره، اگه مبلغش خیلی ارزون باشه جمعیت خیلی زیادی میخوان برن. اما اینجوری حتما خیلی خلبته، اون وقت بیشتر بهمون خوش میگذره.
باشه، اگه اینقدر دوست داری بریم حرفی ندارم، میریم.
مایکل، حاضرم شرط ببندم یه سفر خاطر انگیز و رویایی بشه.
خب حتما هم اینطوره، تو خوب میدونی که من چقدر به اویل نویل علاقه دارم. البته اون بار که توی هتل قصر سزار زمین خورد یکم ازش ناامید شدم. پرش از روی 50 اتومبیل دوباره منو قانع کرد که اویل بی‌نظیره.
میگم به کلوین و مالیان پیشنهاد بدیم تا اگه دوست داشتن با ما بیان. ها چطوره؟
آره فکر خوبیه، پس زودتر بریم خونه بهشون تلفن کنیم.
باشه بریم.
بریم. بودو 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 بودو.
اویل نویل توانست فاصله 420 فوتی بین دو صخره بزرگ و هول‌انگیز در منطقه کانیون را با موفقیت بپرد. این بار نه شرایط محیطی و نه موتورسیکلتش نتوانستند مانعی در راه این پرش بلند باشند. اویل در هنگام پرش دست به کار خطرناکی زد که هیچ کس جرأت انجامش را نداشت. او در میانه پرش و در حالی که میان زمین و آسمان معلق بود، وزیر پایش در ری بسیار عمیق قرار داشت، دستهایش را از موتورسیکلت جدا کرد و برای تماشاچی‌های اطراف دست تکان داد. این صحنه‌ها فیلم برداری شدند و بارها و بارها از تلویزیون‌های مختلف جهان نشان داده شدند. جهانیان بار دیگر به جسارت و شهامت اویل پی بردند و شهرتش باز هم افزایش یافت.
بینندگان تلویزیون DF2، این صحنه هایی که دیدید مربوط بود به پرش بزرگ و باور نکردنی قهرمان افسانه موتورسواری جهان اویل نویل. او الان در استودیوی ما حاضر شده تا در مصاحبه دوستان شرکت کنه. اویل، از اون پرشت برامون بگو.
اون یه پرش استثنایی بود، مطمئنم هیچ کس جرأت انجام دادنش نداره.
حتما همینطوره. اویل، چه شد که به این فکر افتادی؟
راستش پیشنهاد یکی از دوستان سرخپوستم بود.
شنیدم لقبی از جناب سرخپوستا به تو داده شده.
بله، پرنده دیوانه، لقب قشنگی.
بله خیلی جالبه. اویل، تا به حال شده از چیزی بترسی؟
بله بله، همین الان قبل شروع برنامه زنده شما راستش بخوان یکم ترسیدم.
نه جدی میگم.
میدونین من میگم در دنیا چیزی نیست که ما ازش شکست بخوریم. ترس محصول شکست خوردنه، یا به عبارت بهتر این ترس از شکست و باخته که ما رو ترسو بار میاره و ترسو میکنه.
و تو هرگز از شکست نمیترسی.
من اصلا چیزی به نام شکست رو قبول ندارم.
این درسته که تو موتورسیکلت خودت رو تقویت کرده بودی؟
بله بله، اون موتورسیکلت همیشگی من نبود، یه موتورسیکلت دستساز بود که با موتور جت تقویت شده بود.
اسمش بود آسمان سیکلت، درسته؟
بله درسته.
بعضیا میگن این موتورسیکلت خارج از استانداردهای موتورسواری بوده، درسته؟
من به هر کس که بتونه با همه موتورسیکلت اون مسیر رو بپره $200,000 جایزه میدم.
خدای من، پس مطمئنی که کسی نمیتونه؟
کسی جرأت نمیکنه.
خب ببین برنامه بعدی چیه؟
در همون منطقه قصد دارم فاصله بیشتری رو بپرم، حدود 600.
واقعا تو موجود خاصی هستی. خب بینندگان عزیز، وقت برنامه ما تموم شده و مجبوریم با پرنده دیوانه خداحافظی کنیم. خدا نگهدار. ویل،
موفق باشید
تا برنامه بعد.
در قسمت‌های بعد هم شنونده داستان زندگی رابرت گریگ نویل، موتورسوار ماجراجوی قرن بیستم باشید.